أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث 170. عن أبي شيبة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ظل علم ابن شبرمة عند الجامع إملاء رسول الله وخط علي، يعني إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي وخط علي عليه السلام بيده، إن الجامعة لم تدل أحد كلاما فيها علم الحلال والحرام، إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا بعدا، إن دين الله لا يساوى بالقياس. أبي شيبة میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت اینجوری فرمود که علم ابن شبرمه قاضی کوفه است، از علمای عصر زمان خودش و قاضی کوفه. میگه علم ابن شبرمه نسبت به جامعه، کتاب جامعه، ائمه معصومین علیهم السلام یه تعدادی کتاب دستشون بود، یکیش جامعه هست، یکی مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیها. بنابر برخی از نقل ها خود جعفر هم یک کتابی بوده، اما حداقل جامعه و مصحف دو تا کتاب هست که نزد ائمه علیهم السلام بوده، دست به دست میچرخیده تا نزد امام زمان. بفرمایید که علم و آگاهی ابن شبرمه قاضی کوفه نسبت به کتاب جامعه، این اصلا هیچی به حساب نمیاد. این ذله یعنی چیزی به حساب نمیاد، گمه، یا این که نه اصلا این علم ابن شبرمه نسبت به علمی که در جامعه هست، این علم نیست، این گمراهیه، این هلاکته. هر دو تا معنا درسته. جامعه ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که اول املا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر املا کرده، همین کلمه املایی رو که در زمان فارسی داریم کلمه عربی است، یعنی یه نفر میگه دیگر رو مینویسن. این جامعه هم املا است، پیامبر املا کرده، چیزی فرموده و دیگران هم نوشتن، چنانکه کتابی هم داریم تو این زمینه، اعمالی سید مرتضی، اعمالی شیخ طوسی، اینا یعنی املا میکردن روایت این علما، برخی از شاگردانشون مینوشتن. خب پیامبر املا کردن و خط علی علیه السلام بیده و امیر المؤمنین علیه السلام با دست خودش نوشته، اینم یه نکته. ان الجامعه لم تدع لاحد کلاما فیها، این تمام شد. جامعه جا برای سخن گفتن برای احدی باقی نگذاشته، یعنی هر چی که قابل گفتنی بود، هر چی قابل فهمیدن بود، تمام اینها رو جامعه گفته، یعنی پیامبر فرموده، امیرالمومنین هم نوشته، در این کتاب جامعه وجود داره. فیها علم الحلال و الحرام، علم حلال و حرام در این جامعه هست. وقتی این الف لام علی قاعده، اگر الف لام استقراق باشه، یعنی تمام احکام خدای متعال که مربوط به حلال و حرام هست در این کتاب هست. بعد فرمودن که ان اصحاب القياس طلب العلم بالقياس، این کسانی که اهل تمثيل و اهل قياس فقهی هستن، اینا از طریق قياس دنبال علم میگردن، ولی که چنین چیزی به دست نمیاد. فلم یزدادو من الحق الا بعدا، از طریق قياس و تمثيل کسی علم به دست نمیاره، جهالت به دست میاره، گمراهی به دست میاره. بنابراین هر کس که اهل قياس هست، تنها و تنها خاصیتش این است که از خدا دور میشه. اینم یک بخش. بخش دیگر سخن اینه که ان دین الله لا یساوی بالقیاس، با قیاس نمیتوان به دین خدا و مراد خدا و دستورات الهی دست پیدا کرد، با قیاس نمیتوان حقیقت اوامر نواهی الهی رو دریافت کرد. نکته ای رو که خدمتتون عرض کنم اینه، بر حسب حالا این که اون الف لام الحلال و الحرام رو چه جوری بگیریم، اول این دو تا نکته رو خب به توضیح خدمتتون گفتم دیگه، نمیگم یعنی نمیپردازم به تفصیل. یکی اینه که کتاب جامعه املا پیامبر است، دوم کتابت امیرالمومنین علیه السلام است. نکته سوم مهمه این که فرمود که لم تدل احد کلاما، اصلا جا برای سخن گفتن برای هیچ کس نگذاشته، یعنی تمام اون چرا که انسان‌ها باید بدانن، باید عمل کنن، در این کتاب هست. وقت این جمله بعدیشم فرمود که فیها علم الحلال و الحرام، اینم تفصیل همون جمله بعدی است، یعنی مشتمل بر همه احکام شرعی فرعی است، چه احکام شرعی فرعی که الان به رخ داده و چه اون احکامی رو که بعدها قرار رخ بده. یعنی از همین الان تا روز قیامت انسان‌ها در حوزه علوم دینی و علم مربوط به شریعت، مربوط به فروع، هر چی که بخوان درباره اراده های خدا، اوامر و نواهی الهی در جامعه وجود داره. این یه توضیح مختصری میخواد و اون اینه که با این وصفی معمولا هم همینجوری معنا کردن علمای بزرگ، هم به این روایات همینجوری گفتن که این لم تدل احد کلامن، یعنی جا برای گفتگو دیگه باقی نگذاشته، همه چی گفته، یعنی چیزی قابل گفتن نیست مگر اینکه در این کتاب هست. الحلال الحرام، تمام حلال ها تا روز قیامت، تمام حرام ها در تا روز قیامت رو در این کتاب گفته شده و اومده. این معنیش اینه که الف لام استقراق هست و چیزی نیست که در این کتاب نیامده باشه، ولی به چند دلیل مقصود از این روایت این نیست. اول اینه که کتاب خدا، قرآن هم همین گونه است که جامعه، هیچ گونه کاستی نداره. الیوم اکملت لکم دینکم، به هم یه تعبیر دیگه اینه که با این نسب امیرالمومنین علیه السلام، تمام احکام الهی از جمله تمام سخنانی که خدای متعال می‌خواست بگه به پایان رسیده. بنابراین قرآن کتاب جامعه، هیچ گونه نقصی درش نیست. اما شکی نیست که مؤمنین با داشتن کتاب خدا احتیاج به سنت پیامبرم دارن، احتیاج به سنت ائمه معصومین علیهم السلام هم دارن. بنابراین همچنان که قرآن کامله، ولی احکام دینی به تفصیل نیامده است، بلکه در برخی از موارد، بسیاری از موارد، به اجمال هم نیامده است. پس کامل بودن منافاتی نداره به اینکه تمام احکام تفصیلی نباشه یا حتی اجمالی هم نباشه. یک معنی کامل بودنی که نقص درش نیست، اما اینکه بنابر مصلحتی یا مصالحی برخی از احکام نیامده باشه هیچ معنی نداره. پس اولا کامل بودن جامعه به این معنا نیست که دیگه چیزی باقی نگذاشته باشه، این اولا. و ثانیا تو اونجا گفته شده، حالا در برخی از تعبیرها اومده که یک کتاب بزرگ هست، در برخی از اون تعبیرها اومده که این 70 پوست بوده، پوست شتر، اون موقع کاغذ که نبوده، یا اگر بوده حداقل در جزیره العرب نبوده یا بسیار کم و اندک بوده، رو پوست می نوشتن، رو 70 تا پوست نوشتن. اگر بیشتر از اینم که باشه، نوشتن رو 70 تا پوست، اونم خط اون عصر و زمان که خط کاملا درشته، یعنی در یک صفحه کاغذ اینجوری، یه چیزی حدوداً 3 سطر 4 سطر از اینایی که الان ما داریم حد اکثر توی برگ جا میشه. بنابراین اگر قرار باشه که علم حلال و حرام رو الی یوم القیامه، یعنی تمام احکام عصری نسبی مربوط به موقعیت‌های مختلف و مانند اون‌ها رو گفته باشن، این بین کتاب‌های امروزی ما باید 100 جلد 150 جلد بشود، به کتاب‌های اون عصر زمان که باید یک کتابخونه بشه که چند متر در چند متر باید مثلا طول عرضش باید باشه. بنابراین چنین چیزی انتظار نمی‌ره که جامعه این گونه باشد. این دو نکته. نکته سوم این که اگر در جامعه تمام احکام تا روز قیامت به تفصیل آمده باشد، دیگه احتیاج به امام معصوم نداره، بلکه احتیاج به مجتهد هم نداره، فتوا هم نمیخواد، چون کافی است که هر مسئله در هر عصر زمانی که رخ بدهد، کافی است که اون عالمان اون عصر یا آدمای باسواد اون عصر مراجعه کنن، فصلش رو پیدا کنن، بابش رو پیدا کنن، مسئله رو روشن پیدا میکنن. مثل این رساله توضیح المسائل رو که داریم، خب حالا کسی یکم تفصیل بیشتری، اینا هنوز خیلی مفصل نیست، اگر تفصیل بیشتری باشه که اون ابهاماتش برطرف بشه، هر کس میتونه بخونه. همین الان هم اکثریت مسائلش قابل فهم، همگان میتونن بفهمن. اون وقت در این صورت دیگه اگه یک رساله معتبر باشد تا روز قیامت، دیگه مجتهد معنا نداره که. بالون که روایات متعددی داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن که ما اصول رو برای شما نقل میکنیم، القاء فروع مربوط شما، برید و در بین شهرتون و محلتون و مردمتون بشینید و فتوا بدید. فتوا دادن مال اینه که استنباط باشه، استنباط مال جایی است که اون چیزی که از خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام رسیده تفصیلی نباشه، مربوط به موقعیت‌های خاص و افراد و موارد خاص نباشه. بنابراین اگر جامعه به گونه‌ای کامل و تام و مفصل باشه که همه حلال ها همه حرام ها تو روز قیامت گفته باشه، گفته شده باشه و برای احدی جای حرف باقی نگذاشته باشه، لازمش اینه که وجود ائمه علیهم السلام لازم نباشه. و اون که یکی از دلایلی که برای ضرورت امام بعد از پیامبر گفته می شود همین است که کتاب و سنت خدا، کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیاز به تفسیر داره، نیاز به تفصیل داره. خب اینم یکی. یک جهت دیگرش اینه که به اشاره خدمتتون عرض کردم در این نکته قبلی که در بسیاری از روایات ائمه علیهم السلام هم به برخی از اصحابشون سفارش کردن که اجتهاد کنید، فتوا بدید و فروع رو استنباط کنید. این نشون دهنده اینه که فروع عیان آشکار نیست، و اگر عیان آشکار باشه معنا نداره که کسی وقتی که حکم خدا کاملا روشنه بهش بگیم حالا شما استنباط کن. کجا شده که استنباط کنه؟ در مقابل امور واضح استنباط کردن معنا نداره. همچنین یه دسته روایاتی داریم که ولو تعدادش کمه ولی کفایت میکنه که به مردم سفارش کردن که در بسیاری از مسائلی رو که رخ میده در کتاب و سنت نیست، عمل حوادث الواقعه، حوادثی که رخ میده که قبلا سابقه نداشته، به علما مراجعه کنید و از اونها تقلید کنید، پیروی کنید. اینا نشون دهنده اینه که در نه فقط در کتاب، کتاب خدا، نه در سنت پیامبر، نه در جامعه و نه در کتاب‌های دیگر مطالب این اندازه گسترده و تفصیلی بیان نشده است که نیاز به استنباط نداشته باشه. بر این اساس این تعبیر که لم تدع لأحد کلاماً فیها علم الحلال والحرام، این در مقابل این جمله بعدی است که میگه اگر کسی کتاب جامعه رو داشته باشه احتیاج به استفاده از قیاس نداره، احتیاج به تمثیل نداره. اینجا میفرماید که اصحاب قیاس علم رو با قیاس به دست میارن، در حالی که شما باید علم رو از جامعه به دست بیارید، باید علم رو از سنت پیامبر به دست بیارید، علم رو از کتاب خدا به دست بیارید. کتاب خدا میتواند یک منبعی و مدرک جامعی برای احکام باشد، البته برای صاحب نظران و برای مجتهدانی که میخوان استنباط کنند. اگر مجتهدان دسترسی به کتاب خدا داشته باشن، به سنت پیامبر، به جامعه اگر دسترسی داشته باشن، احتیاج به قیاس ندارن. پس این تعبیر که علم حلال و حرام در این کتاب هست، یعنی اصول و امارات و دلائل کلی و اصلی تعالیم الهی و همچنین شریعت حلال و حرام در این کتاب هست، ولی احتیاج به اجتهاد داره. دیگه بقیش روشنه که اصحاب قیاس و کسانی که اهل تمثیل هستن اینها به علم نمیرسن، بلکه از خدای متعال دور میشن. وقتی این جمله هم که دین خدا با قیاس قابل فهم نیست، به خاطر اینکه قیاس فاقد اعتباره، دین خدا با استدلال عقلی قابل فهمه. حالا اگر همش هم مثل حالا در روایت دیگری خدمتتون عرض کنم، عبادات یا تعبدیات مثل عقل قابل اثبات نیست، چون عقل در عبادات و تعبدیات ساکته، مخصوصا در عبادات ساکته. اما غیر از عبادات هم که دین داره، در حوزه سیاست داره، معاملات داره، اجتماع داره و مباحث دیگر، اینا بسیاری از احکام دینی و شرعی و الهی به وسیله عقل و حتی عقل جزئی تجربی قابل فهمه. اگه خاطر مبارکتون باشه در جای خودش خدمتتون عرض کردم که احکام فقهی که ما بهش میگیم فقه، در جای دیگر میگن حقوق، کیفر، جزا و مانند اینها، اینا رو در کشورهای مختلف دنیا رو نگاه کنیم، با کتاب فقه ما هم نگاه کنید، در صد قابل توجهش مشترکه، جز در این موارد حدود و تعزیرات که در حقوق بشری پیوسته تغییر پیدا میکنه و در اصل زمان ما دیگه تعزیرات به حد اقل رسیده، زندان وجود داره، تبعید وجود داره، جریمه کردن و مانند اینا وجود داره، اما خیلی از تعزیرات وجود نداره. اینا رو اگر استثناء کنیم، اما در بقیه موارد خیلی با هم دیگه شباهت دارن. ما به دست آوردیم از طریق کتاب و سنت، اونا به دست آوردن از طریق علم تجربی. وقتی که ما 60%، 70%، بلکه گاهی میشه فهمید که تا 80% با هم دیگه مشترک هستن. حالا این که مثلا ما میگیم که برای فلان جرم مثلا این آدم 3 سال زندان باشه، یه جور دیگه میگه 2 سال یا کمتر یا بیشتر، این سالش دیگه ما هم از روایت استفاده نمی کنیم، اون هم از روایت استفاده نکردن. اما در خیلی از مواردی که کیفر و قوانین اجتماعی، قوانین خانوادگی، قوانین مربوط به آداب زندگی، امور اجتماعی و مانند اینها رو، اینا مثل هم دیگه هستیم. یا مثل هم دیگه هستیم یا تقریبا مثل هم هستیم، در حالی که ما از کتاب و سنت به دست آوردیم، اون از عقلشون. حکایت داره عقل و کتاب و سنت با هم دیگه نزدیکن. چیزهایی کتاب و سنت بیان میکنه عقل میفهمه، چیزهایی که عقل میفهمه رو کتاب و سنت هم بیان میکنه. حداقل غیر از عباداتش این گونه است که در بخش 80% شاید بیشتر و کمتر این اشتراک دارن. بنابراین این که میفرمایید که دین خدا به وسیله قیاس به دست نمی آید، یا باید بگیم که دین خدا یعنی تعبودیات یا عبادات، این یک احتمال. یه احتمال دیگر اینه که مقصد از دین خدا یعنی تمام دین خدا، ولی در این که بخشی از دین خدا به وسیله عقل به دست میاد شکی نیست. یک احتمال که حالا از این عبارت هم به دست میاد اینه که اونی که در اینجا نفی شده قیاسه نه عقل. با عقل میتوان دین الهی رو فهمید، اما با قیاس نمیتوان. قیاس یکی ممکنه شانسی درست بیاد، یکی دیگه هم غلط در میاد. هیچ ضابطه ای و قانونی نداره که ما در تمثیل منطقی یا در قیاس فقهی وقتی در یک مسئله که استنباط کردیم یا تشبیه کردیم بگیم نتیجهش درسته، یا بگیم این یکی نتیجهش درسته است. نه، اصلا معلوم نیست، باید بررسی های دیگری بشود. حدیث بعدی 171، عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال ان السنه لا تقاس. اولین سخن اینه که امام صادق علیه الصلاه والسلام فرمود که سنت با قیاس به دست نمیاد و به وسیله استدلال های اینچنینی قابل فهم نیست. این یک. وقتی شاهد میارن، شاهد بسیار خوبی هم آوردن، الا ترى ان امرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. خانم ها به خاطر اینکه مدتی رو چند روزی رو موظف نیستن و تکلیف ازشون برداشته میشه، نماز نمیخونن و روزه هم نمیگیرن و نباید بگیرن. نه اینکه فقط نمیگیرن، روزه گرفتنشون حرامه، نماز خوندنشون هم حرام هست و تنها واجب نبودن نیست. خب اما بعد از ماه مبارک رمضان که تمام شد، روزهاشون رو باید قضا کنن اما نمازشون رو نه. میگه اگر بخوایم که با قیاس عمل کنیم، باید بگیم که همچنان که روزه رو قضا میکنن باید نماز هم قضا کنن، به خاطر اینکه هر دو تا تکلیف الهی است. روزه تکلیف الهی است، نماز هم تکلیف الهی. اگر قضا شد هر دو رو باید به جا بیارین یا هر دو رو نباید به جا بیارین؟ چرا یکی رو باید به جا آورد یکی رو نباید به جا آورد؟ بلکه اگر بخوایم قیاس کنیم، باید بگیم که نماز رو باید قضا کنه، روزه رو نباید قضا کنه، به خاطر اینکه در میان عبادات مهمترینش و اون عبادت اصلی و ریشه‌ای و اساسی نماز هست. نمازی که نباید به هیچ وجهی از دست برود به خاطر اهمیتش. اما روزی این گونه نیست، روزی اهمیت نماز رو ندارد. در مورد نماز اومده است که ان قبلت قبل مستوا، اگر نماز قبول بشه همه عبادات قبوله، اما در مورد روزه نیامده است. خب وقتی اینکه این گونه است که نماز اینقدر اهمیت داره، بگیم هر کسی که نمازش قضا شد ولو در این ایام معینی که نباید نماز بخونن، باید بعد نمازشون رو به جا بیارن. اما روزه نه، روزه به خاطر اون اهمیت رو نداره، به جا هم نیاوردن نه. ببینین که قیاس به این نتیجه میرسه. و چنین چیزی هم که پیداست که هیچ کس نمیگه. فرمود که یه جمله دیگه اینجا خدمتتون عرض کنم که حالا که در مثال در مورد خانم ها اومده که اینها روزشون رو باید که قضا کنن و نمازشون رو نباید قضا کنند، اینا خدمتتون عرض کنم که وقتی خدای متعال حکمی را به عنوان واجب اعلام میکنن، یعنی مصالح انسان در گرو همین هست، به گونه ای که اگر انسان مکلف این واجب را انجام ندهد، برخی یا بسیاری از مصالح کمالات و سعادتش رو به دست نمی آورد. نقایصی در وجودش یا پیدا می شود یا نقایصی هست که پر نمی شود که این ناچار و به نحو ضرورت و اضطرار باید در عوالم دیگر پر کند. وقت همینجا خدمتتون عرض کنم که حالا فرض کن کسی نمازش رو قضا کرده، حواسش نبوده، یا در ماه مبارک رمضان رفته مثلا مسافرت، ایراد نداره. اگه کسی نمازش قضا شده عمدن که نبوده، خواب افتاده مثلا، حواسش نبوده، سرش گرم بوده، نمازش قضا شده، اینو باید توجه داشته باشیم که ضمن این که باید قضای نماز رو به جا بیاره، اما نماز قضا به طور کامل جای نماز در وقتش رو نمیگیره. همچنان که نماز آخر وقت جای نماز اول وقت رو نمیگیره، نماز قضا هم جای نماز اصلی و در زمان خودش رو نمیگیره. اگرچه اگر افراد ماه مبارک رمضان رو حالا یا به خاطر گرما یا به هر دلیل دیگری مسافرت برن، روزه برایشون واجب نیست، بلکه حرامه که در مسافرت روزه بگیرن، مگر اینکه مسافرتشون حرام باشه. در این صورت بعدها که روزه میگیرن کار شرعی رو انجام دادن، یعنی دیگه لازم نیست که وصیت کنن که شما هم یه بار دیگه انجام بدین. اون دیگه هر چی میخواد انجام بشه همینه، 10 بار دیگه هم که این روزه رو بگیرن همون یکی بیشتر نیست. اما معنیش این نیست که روزه‌ای که در ماه مبارک رمضان انجام می‌شود با روزه غیر ماه مبارک همانند هست، نه، تفاوت کاملا زیاده. هر کاری رو که هر عبادتی رو که انسان در ماه مبارک رمضان انجام می‌دهد قابل قیاس با هیچ عبادت دیگری نیست، روزش هم میگونه است. همچنان که در ماه مبارک اگر کسی یک آیه از قرآن رو تلاوت کند، این بر حسب برخی از روایت برابر است با یک قرآن، یک ختم قرآن. در برخی از موارد برابر با چندین ختم قرآن. یک آیه است ولی اینقدر خاصیت داره، این که ثواب داره، یعنی اینقدر نفس انسان رو آباد میکنه، اینقدر روح و قلب انسان رو آباد میکنه، اینقدر چاله ها و گرفتاری ها و نقایص انسان رو برطرف میکنه. خب طبعا اگر کسی این آیه رو در ماه مبارک تلاوت نکرده، بعد از ماه مبارک تلاوت میکنه، خاصیت ماه مبارک رو نداره. روزه هم همین گونه است، دعاش هم همین گونه، نافلاش هم همین گونه، هر کاری که داره انجام میده همین گونه است. بنابراین اگر کسی در ماه مبارک روزه نگرفت یا در یه ماهی در وقت خودش نمازش قضا شد، عمدن نبود، اتفاق افتاد، بعد که جبران میکنه اون امر شرعی انجام شده، اما در این حال اون خاصیتی باید داشته باشه؟ نداره. اما اگر خود خدای متعال یه جایی بفرمایید که نباید روزه بگیرید، روزه گرفتن بر شما حرام است، اونم روزه گرفتن بر شما حرام است، یا نص صریح باشد یا تعلیل صریح باشد یا از امور عادی و عرفی باشد. ببین در مسافرت هم همین گونه است که روزه گرفتن ممنوعه، نباید روزه گرفت، اما سفارش اینه که جوری کاراتون رو تنظیم کنین که در ماه مبارک رمضان در یه جای متوقف بشید، روزتون رو بگیرید. یعنی راه علل بدلی برای مسافرت در جهان طبیعت وجود دارد، یعنی امکانش هست، میشه که آدم ولو اینکه به سختی بیفته، ولو اینکه مثلا کاراش همه درست انجام نشود، ولو اینکه درآمدش به اندازه کافی نباشد، ولی میتونه یک ماه به خودش مرخصی بده، یا اگر میخواد مسافرت بره هر جا میره 10 روز بمونه روزش رو بگیره. اما روزه خانم ها این گونه نیست، علل بدل نداره. یعنی اینجوری نیست که یه راهی پیشنهاد بشه کرد که مثلا خانم ها در این ماه روزشون رو کامل بگیرن، هیچ راهی وجود نداره. یعنی خدای متعال انگار الزام داره، اصرار داره که شما این مدت روزه نگیرید. این روزه وقتی که در ماه دیگر که انجام می شود دقیقا خاصیت روزه ماه مبارک رمضان رو دارد، برخلاف روزه کسی که در سفر قضا کرده، برخلاف روزه کسی که مریض بوده، برخلاف روزه های دیگری رو که، این استثناست. یک نکته. نکته دیگر اینه که وقتی که خدای متعال امری کرد و فرمود که این عبادت بر شما لازم نیست، مانند همین نماز و روزه در ماه مبارک رمضان برای خانم ها، معنیش اینه که یا بدون این عبادت و نماز به کمال میرسند، یعنی این در کمالشون تأثیر ندارد، یا نه عبادات دیگری که انجام میدهن مانند این بقیه 20 مثلا 2-3 روز دیگه که روزه میگیرن نماز میخونه اون جایگزین میشود. بنابراین به خاطر، چون در برخی از روایات وارد شده، اشاره میکنم خدمتتون که بنابراین بر اساس این توضیح و این تحلیل اینگونه نیست که چون خانم ها مثلا یک چهارم زمان را نماز نمیخونند، ما یه 7-8 رو حساب کنیم میشه یک چهارم، این بنابراین کمالاتشون یک چهارم کمتر هست. نه، اون کمال یا این بی‌نمازیشون مثل نماز خوندنه، یا نه این بی‌نمازی بی‌نمازی است، ولی اون نمازهایی رو که قبل از این ایام می‌خوندن و بعد از این ایام می‌خونن جای نماز رو می‌گیره. و مخصوصا نمی‌توان گفت که خدای متعال به عمد به صراحت امور اعتباری را سبب نقصان کسی قرار داده باشد. این که مثلا خدای متعال می‌فرماید که در این ایام نماز نخونید، خب این یک نوع استراحت با خانم‌ها، اما اینگونه نیست که حالا اگه نماز مثلا خدای متعال میفرمود نماز بخونیم دیگه هر چی خدا گره میزد درست نمیشد. خدای متعال فرموده که خون نجسه، میشه نجس، ولی اگه نفرموده اون نجسه. اگر میفرمود که برای خوردنتون، آشامیدن و مانندی را مراقب باشید آلوده به خون نشوید، اما برای نماز خوندنتون چه مانعی داره که حالا کسی دستی زخمی باشه نمازم بخونه، بدنش نجس باشه؟ اینا رو اگر خدای متعال فرموده یعنی جعلیات و اعتباریات شرعی است. نمیشه خدای متعال یک امر رو اعتبار کند، جعل کند که سبب ایجاد نقصان در خلقش بشود. بگه با توجه به این که شما این 7 روز را 8 روز نماز نمیخونید، شما کمالاتتون کمه و ایمانتون ناقص هست. چرا نمیشه؟ به خاطر تو خودت گفتی نماز نخون. وقتی خود خدای متعال امر میکنه، کسی اطاعت امر خدای متعال کرده باشه، این داره ارتقا پیدا میکنه. و اگر کسی در این حالی که خدای متعال فرموده نماز نخونید، نماز بخونه، داره سقوط میکنه. در نتیجه اون تعبیرهایی که حالا چون در هم نهج البلاغه هست، در برخی از روایات هم به اشاره یا آگاهی هم به صراحت وجود داره که ایمان خانم ها ضعیف هست یا ناقص هست، این ضعف ایمانشون هم به خاطر اینه که مثلا یه مدتی رو نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، در یه مدتی عبادت نمیکنن، در یه مدتی آیات قرآن رو تلاوت نمیکنن یا کمتر تلاوت میکنن. البته تلاوت آیات قرآن یه حکم دیگری داره. این اونی که اونجا گفته شده، اون تعلیل، تعلیل قابل استناد نیست. از تعلیل های غیر قابل استناد وجود دارد. علل و شرایع رو اگر کسی آشنا باشه نگاه کنه، متوجه میشه که تعلیل های غیر قابل استناد یا تعلیل های عصری یا تعلیل های نسبی در این گونه روایات وجود داره. حالا بر اساس اینها یا باید بگیم این روایت مستند نیست، یا باید بگیم این روایات روایت جدلی است برای مخاطب های عامی و عرفی است، و یا این که باید بگیم اینا معنای دیگری دارن غیر از معنایی که گفته شده. البته در تلاوت قرآن رو در روایات اومده است که حالا الان خاطرم نیست، چون اینا مربوط خیلی گذشته است، شاید 40-45 سال پیش، اینا رو در شرح لومه که میخوندیم اون زمان بهش میپرداختیم. گمون کنم که اومده که 7 آیه بیشتر نخونن. حالا اگر 7 تا باشه یا 20 تا 20 30 تا هر چقدر که باشه، این بیشتر خوندنش این نه به این معناست که کراهت داره. در اونجا اومده کراهت داره، کراهت در عبادات قاعده کلینه، کراهت در عبادات یعنی ثوابش کمتره. یعنی اگر دو نفر هستن که یکی رو بهشون گفتن که هر چی خواستی قرآن تلاوت کن، یکی بهش گفتن 7 بیشتر تلاوت نکن، در این 7 مشترکن، هر چی ثواب میبره اینم ثواب میبره، اما از 7 به بعد این ثواب اون کسی که این عذر رو نداره رو نداره، نه اینکه قرآن نخوندنش بهتر باشه. چرا که در جای دیگه هم مثلا گفته میشه که پشت سر امام جماعتی که مسافر است کراهت داره نماز خوندن، یا مسافر پشت سر امام جماعت ثابت نماز خوندن احتمالاً کراهت داره. مشابه از موارد اینجوری داریم که کسی که نشسته میخونه کراهت داره که دیگران بهش اقتدا کنن، این کراهت هایی گفته میشه. یا در برخی از موارد داره که کسی که نقصی در بدنش وجود داره، حالا چهرش خوب نیست یا مثلا قطع عضو داره و مانند اینها، کراهت داره پشت سرش اقتدا کردن، این کراهت ها یعنی ثوابش کمتره. یعنی اگه دو نفر باشن، یکی سالم باشه یکی ناقص باشه، نماز جماعتی پویسر اون ناقص خونده میشه و ثوابش کمتر است از اون کسی که، از اون نمازی که پویسر کسی سالم خونده میشه. نه اینکه این نماز نخوندنش بهتره، نه خوندنش بهتره، ولی ثوابش کمتر هست. روایت بعدی، حدیث 172، ان عثمان ابن عیسی قال سألت ابوالحسن موسی علیه السلام، ابن عیسی از امام کاظم علیه السلام میپرسد که ان القیاس، میگه درباره قیاس سوال کردم، فقال ما لکم والقیاس، شما با قیاس چی کار دارید؟ شما رو چی کار با قیاس؟ یعنی قیاس چیزی بی ربطی است، دنبالش هم نرین، حرفش هم نزنین. وقت توضیح رو که میده توضیح بسیار جالبی است که ان الله لا یسأل کیف احل و کیف حرم، هیچ کس خدا نمیپرسه که چرا این امر رو واجب کردی، چرا این امر رو حرام، چرا این امر رو مباح قرار دادی، اون رو غیر مباح. هیچ کس خدا نمیپرسه، بلکه از هیچ فعل خدای متعال کسی نمیپرسه. لا یسالو اما یفعل و هم یسالون، هیچ کس از خدای متعال چیزی رو نباید بپرسه، نمیپرسه، امکان پرسش نیست. این یک. دوم، اینکه کسی بپرسه امکان دریافت پاسخش نیست. بنابراین از خدای، حالا اگر خدای متعال فرمود که من اینجوری تشخیص دادم، به نظر من اینجوری خوبه، خب دیگه جایی برای بحث گفتگو باقی نمیمونه. بنابراین چون از خدای متعال نمیتوان پرسید که این چرا حلال اون چرا حرامه، یعنی چرایی رو نمیدونیم. وقتی چرایی رو که ندونستیم، نمیتونیم چیزی دیگری با این مقایسه کنیم. اگر اومد که مثلا آب انگور جوشیده حرام است، وقت میتونیم بگیم که آب کشمش جوشیده هم، آب خرمای جوشیده دم آب سیب جوشیدم حرام است یا نه؟ میگه اگر ما بتونیم بپرسیم، از خدا بپرسیم که آب انگور جوشیده چرا حرام است، وقت میگه که مثلا به خاطر اینکه مسکره، یا به خاطر اینکه جوش اومده، یا به خاطر اینکه رنگش اینجوره. شما ممکنه بتونین که بگیم با توجه به اینکه اون چرا که در علت به عنوان علت در اون حکم وجود داشته، در اینم وجود داره، پس اینم همینطور حرامه. میتونیم بگیم آب کشمش هم جوش که بیاد مسکره، بنابراین اینم حرامه. میگه هیچ کس از خدا چیزی رو نمیپرسه، از جمله در حلال و حرام نمیپرسه، به این جای برای قیاس نیست. بله، اگر یه جای خود خدا یا پیامبر یا ائمه علیهم السلام خودشون علت و حکم رو بیان کردن، گفتن این حرام است به این دلیل، این حلال است به این دلیل، وقتی این دلیل رو دیدیم در یکی دیگه هم وجود دارد، اگر این گونه بود میتوان. روایت 173، حدثنی جعفر عن ابیه عن علیان. دیگه حالا میبینید که راویان در میان عرب مخصوصا که رسم بوده که عرب با احترام بزرگتر از خودش صدا میکنه، با لقبش میاره، با کنیش میاره، به نامهای دیگر اسم شخصیشون رو نمیارن، اما در میان راویان و میان اصحاب ائمه کسانی بودن که عامی بودن، عامی به تمام معنا، یعنی واقعا آدم خیلی خوبی بودن که روزی یه ساعت گوسفنداشون رو تعطیل میکردن میانن خدمت امام، دوتا کلمه یاد میگرفتن، روزی دو ساعت مثلا کشاورزیشون رو تعطیل می‌کردن میانن یاد می‌گرفتن. خیلی هاشون بودن که آدم‌هایی بودن که یه شغل اجتماعی داشتن، اکثریت قریب به اتفاقشون خیاط بودن، کفاش بودن، نجار بودن، زرهساز بودن، نعلبند بودن، از این کارا انجام می‌دادن، اما در این حال نزد ائمه هم یه ساعتی رو می‌رفتن. بنابراین اخلاقشون اخلاق عرفی است، ارتباطاتشون، بیاناتشون و احترامشون هم احترام عرفی است. به همین خاطر میگه که راوی میگه حدثنی جعفر، جعفر اینجوری گفته. در عصر زمان ما مردم بچه خودشون جعفر نمیگن، یه پسوندی، یه پیشوندی، احترامی رواج داره، ولی در اون عصر زمان مخصوصا آدم های عوام، البته همین حالا هم عوام تقریبا همینجوره هستن، مثلا کسانی که به این روابط اجتماعی خیلی آشنا نیستن. حدثنی جعفر عن ابیه عن علیان، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق از امام باقر نقل میکنه که امام باقر اینجوری فرمود که ان علی قال من نسب نفسه للقياس، کسی که نفسش رو به وسیله قیاس و تمثیل تقویم کنه، قوام ببخشه، نفسش رو با این برپا داره، نه سبب این معنا، کسی که نفسش رو اینجوری به وسیله قیاس برپا داره، وقتی قیاس ازش بگیرم این هیچی نداره، تمام علمش استوانه علمش قیاس باشد، لم یزل دهرهو فی التباس، این تمام عمرش را، اون قیاس بود این التباسه، تمام عمرش رو در شک و شبه و آمیختگی حق و باطل خواهد گذرونی، حق و باطل از همدیگه نمیتونه پیدا کنه. دهرم که یعنی تمام عمر و زندگی و طول عمر انسان رو. و من دان الله به رأی، کسی که دین خدا رو به وسیله رأی میفهمد و عمل میکند، یا تدینش به وسیله رأی است، عملش به دین به وسیله رأی است و از طریق رأی است، لم یزل دهرهو فرتماس، این تمام زندگیش رو در هوا و هوس است. این تعبیر رو ملاحظه فرمایید، میفرمایید که نسب نفسه للقیاس، لم یزل دهر و فلتباس. این سخنان ویژه امیرالمومنین هست. امیرالمومنین در میان ائمه علیهم السلام، خب امام اول هم هست بعد از قرآن، سخنی به ظرافت، لطافت، بلاغت و فصاحت سخنان امیرالمومنین وجود ندارد در هیچ کدام از ائمه، مگر اینکه امام دعا خونده باشند. دعاهای ائمه همین گونه است که در سطح بسیار عالی، در نهایت لطافت و ظرافت، در نهایت بلاغت و فصاحت است. وقتی دعا خوندن، ادعیه اینجوری است که با قرآن تفاوتی ندارد، جز اینکه قرآن از طرف خدای متعال نازل شده، ولی روایت از طرف خدای متعال نازل نشده است. اما در سخنرانی ها، خطبه ها و روایاتی که مربوط به شریعت است، عمل است، فروع، اصول و مانند اینها، آن اندازه که سخنان امیرالمومنین علیه السلام سخنان بسیار فاخر، به گونه ای که اگر کسی تسلط بر تعدادی از خطبه های امیرالمومنین پیدا کنه، یک سخنران عرب درست حسابی میشه که کم مانند باشه. بسیاری از خطبای بزرگ عرب هم گفتن که وقتی ازشون سوال کردن چجوری شده که شما به این درجه از فصاحت و بلاغت رسیدین، بعضیشون گفتن ما 30 تا از خطبه ها رو، بعضی گفتن 60 تا، برخی 70 تا، کمتر و بیشتر خطبه های نهج البلاغه ما حفظ کردیم دیگه، زبونمون باز شده. این جور سخن گفتن کم هست. حالا فکر کنید که امیرالمومنین علیه السلام برای عرب جاهلی اینجوری داره صحبت میکنه، و تازه امیرالمومنین اینجوری بود که سخنرانیش با سخنرانی هیچ بنی بشری شباهت نداره، جنگیدنش با هیچ کس شباهت نداره، قضاوتش بر همه برتری داره با کسی شباهت نداره، سیاست در همه جهات که یکه یکه مردم قبول نکردن. اما اگر امیرالمومنین مانند خودشون صحبت میکرد، عادی و عرفی صحبت میکرد، اصلا باور میکردن که مثلا فلانی و فلانی از امیرالمومنین بهتر هستن. امیرالمومنین در درجه ایست که هیچ کس رو نمیشه باش مقایسه کرد، حتی در ظاهر و سخن گفتن، اما در عین حال نپذیرفتن. خب اگر کسی به رأی عمل کنه، این تمام عمرش رو در هوا هوس خواهد بود. بعد میگه قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود من افت الناس به رأیه فقط دان الله به ما لا یعلم. کسی که با نظر شخصی خودش و با بدون استناد و بدون دلیل و بدون مدرک نقلی عقلی بخواد برای مردم فتوا بدهد، این در واقع جاهلانه متدین شده است، جاهلانه درباره خدای متعال سخن گفته است. کسی که و من دان الله ما لا یعلم، کسی که جاهلانه درباره خدای متعال سخن بگوید فقط ضاد الله، این با خدای متعال ضدیت دارد. حیث و احل و حرم فی ما، چرا ضدیت داره؟ میگه به خاطر اینکه نه میدونه حلال کدام نه حرام کدام، همینطور از پیش خودش میگه این حلال، در واقع خدا گفته حرام، میگه حرام، در واقع خدا میگه حلال، چون جاهل است. حدیث 174 ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابلیس قاس نفسه به آدم، ابلیس خودش رو به آدم مقایسه کرد. چی گفت؟ فقال خلقتنی من نار و خلقته من طین، منو از آتش آفریدی، آدم رو از خاک آفریدی، از گل آفریدی. خب این قیاس از قیاس بی ربطه. اینا حالا بعد نکاتی رو خدمتتون عرض می‌کنه، اینا نشون دهنده اینه که ابلیس ملا نیست، عالم نیست، نه فقط عالم نیست، بلکه این ابتداییات استدلال رو هم، ابتداییت استدلال عقلی هم متوجه نمیشه. و الا یه نفر مثلا اینجوری استدلال کنه بگه که قد من از تو بلندتر است، بنابراین من باید که مثلا پیشوای شما باشم، رهبر شما باشم. خب بهش نمیگه آخه قد بلندمون، میخوام والیبال بازی کنیم، قدمون بلندتره کوتاه‌تره، من وزنم از تو سنگین‌تر است، پس بنابراین من باید معلم باشم. اگر میخوان که برم باسکول، خب بله اون یه حرف دیگری است، اما عالم بودن، معلم بودن که ربطی به اینا نداره، که اینقدر اطلاع نداره ابلیس که میگه که بدن من از بدن آدم بهتر است. خب چرا درباره روحش نمیگی؟ چرا درباره ویژگی دیگرش نمیگی؟ حالا امام میفرماید که ولو قاصل جوهر الذی خلق الله منه آدم به نار، اگر ابلیس به جای اینکه بدن آدم و آتش رو هم دیگه مقایسه کنه، اون جوهری که خدای متعال آدم رو از او آفرید، یعنی اون روح الهی رو اگر مقایسه کرده بود، کان ذالک اکثر نورن و ضیاء من النار، این اگر اینجوری مقایسه کرده بود نمیگو من از تو بهترم، میگو جوهر تو نورانی تر است، روشن تر است، تام تر است، پاک تر است، بنابراین حق خلافت مال توست. توضیح که خدمتتون عرض کنم اینه که انسان مراتب وجودی متعددی داره، حد اقلش به نگاه عرفی و عوامانه بدن دارد و نفس. به نظر دقیق تر بدن دارد، نفس، قلب، روح، سر و خفی و اخفا. به تعبیرهای دیگر هم میشه بیشتر از اینم باشه، به جای 70 تا باشه، امکان پذیر هست و میشه تحلیلش کرد. خب حالا ابلیس سخن در این است که یه نفر باید مسجود واقع بشه، دیگران بر او سجده کنند، برای او سجده کنند، این یک. دوم این که این سجده را او استحقاق دارد، شایسته است که دیگران بر او سجده کنند. یک نفر معترضه، این معترض اومده میگه که بدن من از آتشه، بدن اون از خاک، آتش بهتر از خاکه. این نشوندنده اینه که این سطح علم آگاهی و فهم این معترض همین اندازه بیشتر نیست. اولا کی گفته که آتش از خاک بهتره؟ اصلا اینو هیچ صحبت نکرد که، فقط همین گفت که جنس من از جنس بهتره. کسی هم بهش نگفت، خدای متعال هم حالا بهشون فرمود که برو بیرون با این استدلال های بی ربطی که داری میکنی، اینجات اینجا نیست، اینجا جای جاهل نیست. ولی یه نکته که فراموش نکنم، آخر خدمتتون عرض میکنم که ابلیس ارتقا پیدا کرده، بنابر برخی از روایات قدوه ملائک شده. این نکته مهمی است که بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. خب اول باید که کسی که چنین استدلالی میکنه بگه که آتش به این دلیل بر خاک به ترجیح دارد. حالا دلیلش هم نهایتش اینه که آتش روشن، خاک تاریکه. حالا کسی برعکس استدلال کرد، گفت خاک بهتره به خاطر اینکه از خاک نون در میاد، از خاک میوه در میاد، از خاک گوش در میاد، از آتش چی در میاد؟ ما الان تو زندگی دنیامون به آب و نون و مثلا گوشت و میوه مانند اینا بیشتر احتیاج داریم یا به آتش؟ خب در یه دوره بود که انسان ها آتش رو کشف نکرده بودند، بدون آتش بودن اما زندگیشون رو میکردن. الان هم در برخی از جا مانند جنگل های آمازون قبائل متعددی وجود داره که هنوز به دوره کشف آتش نرسیدن، هنوز آتش ندارن، اون زندگیشون رو میکنن. حالا یه 10 سال کمتر زندگی میکنه، 10 سال بیشتر، یکم راحت تر یکم سخت تر، اما بی آتش میتوان زندگی کرد، اما بی خاک نمیتوان زندگی کرد. چرا اینجوریشو نگفتین؟ شما که میگیم که جنس من، بدن من آتشه، بدن تو خاکه، بگی خاک کلی خاصیت داره، بنابراین برتری داره. از این گذشته اگر میگفتین که، یا مثلا حضرت آدم یا هر کس دیگه میگفت که خاک زیر پامون قرار داره، نشان تواضعه، کسی که از خاک باشه به غرور و کبر و استکبار منتهی نمیشود مگر به استثناء، مگر افراد بسیار اندکی. اما اگه کسی از آتش باشه چی؟ آتش رو می سوزاند، قدرت دارد، نفوذ دارد، بنابراین به غرور تکبر می انجامد، چنان که شیاطین این صفت رو دارد. بنابراین اولین اشکالی که بر قیاس ابلیس وجود دارد اینه که حتی در قیاس بدن به بدن درست قیاس نکرده است. او می باید بگه که بدن من از آتشه، بدن تو از خاکه، البته آتش از جهاتی بر بدن برتری، بر خاک برتری داره، خاک هم از جهاتی دیگر بر آتش ترجیح دارد. پس این نمیتونه که ملاک مسجود بودن و ساجد بودن باشه. این یکی. نکته دیگر اینه که بدن انسان که حالا اگر بدن و نفس باشه و اگر نه بدن و مثلا نفس و قلب و روح و بقیه باشه، در هر دو صورت بدن انسان فروترین درجه وجودی انسان هست، به گونه ای که مرتبه حقیقی انسان به حساب نمیاد. اولا وجود انسان اولینش بدن، نفس از او کاملتره، قلب از نفس کاملتره، روح از قلب کاملتره، سرم اینطور تا میره آخر. این اولا، ثانیم بدن جز اون بخش هایی و حیثیت های وجودی انسان هست که بعد از مدتی اون رها میکنه، میندازه میره. ابلیس اگر بخواد مقایسه کنه، نباید که خودشو با اخست درجات آدم علیه السلام مقایسه کنه، در حالی که اگر ابلیس خودشو با نفس حضرت آدم علیه السلام مقایسه کرده بود یا جهات دیگری. بنابراین خود این مقایسه تنها مرتبه بدنی آدم با مرتبه بدنی ابلیس، این خودش اشکال بسیار بزرگی است که نشاندنی قیاس باطل هست، در حالی که مرتبه بدنی انسان فروترین است و بعد از مدتی هم اینو ترک میکنه و میندازه تو همین جهان، بدون این بدن میره بالا. حالا این گونه قیاس کردن، این دیگه حالا از اینجا بعدش مربوط قیاس نیست، مربوط ابلیسه. این گونه قیاس کردن از طرف ابلیس نشون میده که یا ابلیس مرتبه نفس ناطقه نداره، نفس مرتبه روح و فراتر از اون رو نداره، چون اگر داشت اینجوری استدلال نمی کرد. اگر ابلیس روح داشت و نفس ناطقه داشت، خب می فهمید که حقیقتش نفس ناطقه است و بدن امر عارضی است، موقتی است. خودش نفس خودش رو با آدم مقایسه میکرد. از اینکه مقایسه نکرده احتمالاً نداره، احتمالاً نفس ناطقه نداره. البته یه احتمال دیگه هم داره که ابلیس دیده، میتونه که ابلیس نفس ناطقه داشته باشه، ولی نفس ناطقه ابلیس در مرتبه وهمه، بنابراین وقتی به نفسش نگاه کرده دید از نفس آدم پایین تره. گفتم اینی داریم با هم دیگه مقایسه کنیم. در واقع مثل در بسیاری از موارد که آدم ها به امکانات بیرون از خودشون با هم دیگه مقایسه میکنه، میگن ماشین ما رو نگاه کن، ماشین خودت نگاه کن، قاشق ما رو نگاه کن، قاشق خودت نگاه کن. او اگر بتونه که او که اهل قیافه گرفتن، پوز دادن و مانند اینها هست، اگر چیزی در درونش داشته باشه، میگه عدالت منو نگاه کن، عدالت خودت نگاه کن، تقوای منو نگاه کن، تقوای خودت نگاه کن. از این که مقایسه نکرده، یا از اصلش از این چیزهای برخوردار نیست، یا اگر داره میدونه که چیز قابل توجهی نداره و اگر داشت استدلال میکرد و مقایسه میکرد. گویی ابلیس در مرتبه وهم متوقف شده است، و یا این که اصلا کمال ابلیس هم مرتبه وهم است. این که گاهی خدمتتون عرض کردم در ضمن صحبت ها که میگیم که انسان قوه شهویه دارد، قوه غضبیه دارد، قوه ابلیسیه شیطانیه دارد. قوه شیطانی هم این وهمه، قوه عاقله است که قوه ملکی است و فراتر از ملک است. بنابراین یا ابلیس استعداد رفتن و قابلیت ارتقا رو داره، میتونه به نفس ناطقه برسد، ولی در مرتبه وهم متوقف شده. شاید علت توقفش هم همین کمالاتی است که به دست آورده در مرتبه وهم، همین که میتونه سر همه رو کلا بگذاره. قوه وهمیه خاصیتش اینه، میتونه نقشه بکشه، میتونه زیرکی کنه، میتونه هوشیاری داشته باشه. اون وقت همین هم سبب شده است که از اون سجده کردن بر آدم متوقف میشه و باز میمونه. بنابراین احتمال این که او توانایی رسیدن به نفس ناطقه رو داشته باشه ولی در اینجا متوقف شد به خاطر آثار قوه وهمیش، به احتمال هم که نه، اصلا کمالش همین قوه وهمی است و حتی عقل جزئی استدلالی هم ندارد. یعنی به اندازه یک کتاب، یه آدمی که یک کتاب منطق خونده باشه، دو تا کتاب علم عقلی خونده باشه هم نیست. همچنین این استدلالی رو که ارائه کرده که مقدمات غلط درش هست، مقدمات غلط، یعنی مثل این میمونه که یه نفر به دیگری میگه که به رنگ من نگاه کن، به رنگ خودت نگاه کن، حالا بگو کدام بهتره. خب اگه یکی سیاه بود یکی سفید بود، یعنی اون چون رنگ سفیدی بر سیاهی برتر است، یعنی اون سفید پوست برتری داره؟ این اولا که اینجوری نیست. ثانیا کی گفته که رنگ سفید برتر هست؟ رنگ سفید یه رنگ، رنگ سیاه هم یه رنگ دیگری. یه چیزایی رو سیاه بودنش میطلبیم، یه چیزی سفید بودنش رو میطلبیم. اما حالا در یه منطقه مثلا هوا گرم بوده، مردم توجه نکردن و پوستشون سیاه شده، هیچ دلیلی بر نفسشون، روحشون و مانند اینا نیست. این مقایسه هایی رو که ابلیس میکنه و استدلال میکنه، حکایت داره که توانایی استدلال عقلی نداره، استدلال وهمی همین بیشتر نخواهد بود. علاوه بر این که ابلیس از آدم علیه السلام جز بدن ندیده، اینم یه احتمال دیگر هست که، یعنی اصلا توانای دیدن نفس ناطقه آدم رو نداره تا بگه که این یه بدن داره، یه نفس داره، نفسش رو نگاه کن که قابلیت سجده داره. این توانای دیدن رو نداره. اگر توانای مشاهده نفس آدم رو داشت، در استدلالش میبایست بیاره، میبایست بگه که البته اگرچه تو نفست خیلی مهمه ولی ما فعلا کار نداریم. اما از این که این سخنی از نفس تو نمیگه، میگه این جنسش خاکه، این نشوندنده اینه که اطلاعاتش هم کامل نیست. حالا چه ابلیس بدن رو ندیده باشد یا ابلیس توانای استدلال عقلی نداشته باشد، هر کدام از اینا که باشه، نشوندنده اینه که ابلیس به مرتبه تعقل نمیرسه، مرتبه عقلی رو نداره، یا حداقل مرتبه ابلیس همینه که با توهمات و بمانند اینها استدلال کنه و قیاس کنه. خب حالا کسی که در مرتبه وهم توقف پیدا کرده با کسی که مانند آدم که از مرتبه عقلم عبور کرده، این دو تا اصلا قابل قیاس نیستن. یعنی اگر هزاران هزار مرتبه ابلیس ارتقا مقام پیدا کنه، باز هم باید سجده کنه، به خاطر اینکه آدم خیلی مقامش بالا و کامل هست. اینم یک نکته و یک اشکال که بر قیاس ابلیس وارد هست. یک نکته دیگر اینه که ابلیس بدن آدم رو دید. بدن انسان بالقوه است، نه بالفعل. اون وقت او امر بالقوه رو به جای بالفعل گرفته و خیال کرده حقیقت انسان همین بدن هست، در حالی که اینی که ما بدنی که ما اسمش انسان میگذاریم الان که انسان نیست، الان گله، آینده قرار انسان بشه. حیثیت بالقوه و بالفعل رو نتونست تشخیص بده و اینم نشون دهنده اینه که فهم ابلیس فهم محدودی است. اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که بدن به طور کلی ماده حقیقت انسان است نه صورت. از این که ابلیس در استدلالش میگه که این از خاکه، یعنی بدنش رو نگاه کرده و نه صورتش رو، مادهش رو نگاه کرده صورتش رو نگاه کرده، یا نشون دهنده اینه که این تابال صورت ندیده، صورت شناس نیست، یا این که نه صورت دیده منتها فرق بین ماده و صورت رو نمیدونه. عامه مردم همین گونه هستند. عامه مردم اگر بهشون گفته بشه این که اعتقاد به معاد جسمانی و همین جسم معاد عنصری هست، حتی عالمان همچنین اعتقادی رو دارن و مخصوصا تو استدلال هاشون میارن که اگر انسان بدن مادی عنصری نداشته باشه لازمش اینه که بسیاری از لذایز رو ادراک نکند، یا اگر این چیا نداشته باشد لازمش اینه که موجودی که در این عبادات شریک بوده سهمش نادیده گرفته، با عدالت سازگاری نداره. این نشون دهنده اینه که فهمشون اینه که میان ماده و صورت نمیتونن تشخیص بدن، نمیتونن بفهمن حقیقت آدمی کدام است. وقتی ما یه بخشی رو متوجه میشیم، یعنی هم متوجه میشن که موی سرشون میتراشن میریزن دور، هیچ کس نمیگن از انسانیتش کم شد، ناخنشو میبره میندازه دور، بدنشو کیسه میکشه چرکاشو میریزه، اینجا رو هیچ کس نمیگه که این بخشی از بدن بود، این بخشی از بدن در نماز شریک بوده، در گناه شریک بوده، پس باید به ثمرش هم برسه. اگر کسی میان ماده و صورت رو بداند و بداند که ماده امر موقتی است، پوسته است که دیر یا زود خواهد افتاد، قطعا و یقینا اگر بخواد خودشو با دیگری مقایسه کنه دیگه با بدنش مقایسه نخواهد کرد. نکته دیگری که باز از چشم ابلیس افتاده است اینه که علت کرامت انسان و همچنین مسجود بودن انسان بدن او نیست. نه به این خاطر بود که مثلا چون 60 کیلو وزنش بوده گفته سجده کنید، به این خاطر که خلیفه خداست، خلافت مربوط به صفاته، بدن که خلافت نداره. سرش هم اینه که خدای متعال بدن نداره، وقتی بدن که نداشت خلافت بدنی هم ندارد. این روح و نفس و مراتب وجودی آدمی است که صفات خدا، اسماء خدا، کمالات خدای متعال رو نشون میده، بعد میشه مثل خدا، میشه خلیفه جانشین خدای متعال. در واقع روح و نور وجودی انسان و نیز جامعیت اعتدالی که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم، اینا ملاک مسجودیت است و نشوندنده کمال آدم است که باید همه عالم هستی او رو سجده کنن. البته ابلیس توانایی فهم چنین چیزی رو ندارد. به تعبیر دیگر ابلیس چیزی رو که علت نیست تو استدلالش به جای علت قرار داده، یعنی مغالطه کرده. این مغالطه را، این احتمال که البته خدای متعال عزیز پرسید که آیا استکبرت ام کنت من العالین، استکبار کردی خودتو بزرگ دونستی یا بزرگ هستی؟ حالا این جمله رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که عالین در آیات دیگر آمده است که آدم مستکبری که ثبات پیدا کرده باشه در استکبارش، اونا بهشون عالین. یه معنای دیگر هم میتونه داشته باشه که عالین به کسانی میگن که فراتر از عالم طبیعت هستن، مثلا ملائک بزرگ، اونا عالی هستن، بزرگن. اما این که آیا در اینجا وقتی سوالش کرده آیا استکبار کردی، خود بزرگ بینی، یا واقعا بزرگی مانند ملائک هستی، قطعا و یقینا چنین چیزی نیست. اینجا مقصود این نیست، به خاطر اینکه اگر جزء ملائک هم بود اونا رو مأمور بودن به سجده کردن. احتمال اینکه مقصود این باشه که آیا تو از ملائک مهیمی که اونا مأمور به سجده نیستن، یا اینکه داری خودشیفته خود بزرگی میکنی، این که دیگه اصلا مطرح نیست. اونی که مطرح اینه که عالی و مستکبر مثل همن، منتها مستکبر در فرایند استکبار قرار داره، به اون آخر کمال استکبارش نرسیده، به خط پایان نرسیده. عالی کسی است که به اون نقطه آخر رسیده. وقت خب حالا با توجه به این خدای متعال بهش میگه که آیا استکبار کردی یا نه، دیگه از خط استکبار در رفتی، به جایی رسیدی که نیاز به ابراز وجود نداری، نیاز به ابراز بزرگی نداره، بزرگی تو دیگه به گردن مردم، به گردن خلق انداختی. کدام یکی از این دوتاست؟ این احتمال با توجه به این سوالی خدای متعال میکنه، این ممکن نشانه این باشه که ابلیس میفهمه، میتونه استدلال کنه، ولی عمدن استدلال نمیکنه. کدام یکی از اینا باشه؟ این نکاتی بود که خدمتتون عرض کردم. اینم از این نکته. روایت بعدی یه قدری احتیاج به توضیح داره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.